اون نمونه های مال چند هزار سال پیش.
بله.
بر اساس همین مطالعاتی که روش انجام شده الان ما حتی چهره نگاری اون نمونه باستانی چند هزار سال قبل رو هم الان میتونیم در واقع صورت بدیم.
بله.
یعنی بشر با تسلطش بر اطلاعات ژنتیکی و کمک گرفتن از اون که خانم دکتر اشاره کردن، یعنی بحث آیتی و بحث بیو انفورماتیک و امروز هوش مصنوعی، قادر هست از مجموعه این اطلاعات و داده ها تجزیه و تحلیل های بسیار عظیمی بگیره. خب حالا هر نوع بهره برداری از اطلاعات ژنتیکی یک سلول زنده و یا مشتقات یک سلول زنده برای تولید یک فراورده در شرایط مهندسی شده میگیم زیست فناوری. یعنی هر جزئی از موجود زنده، اعم از سلول یا اعم از ساختار ژنتیکی، در درون یک وکتور دیگری قرار بگیره و برای ما نقش تولید یک فراورده رو بازی کنه. یه مثال باز ملموس بزنم. مثلا ببینید یکی از کارهایی که خب تو خود ایران خودمون هم خوشبختانه انجام شده، مثلا میگیم که یک پروتئین دارویی رو ما میخوایم تولید بکنیم. این پروتئین دارویی رو کلون میکنن در قسمت ساختار ژن تولید شیر در یک بوز. میشه بوز در واقع تراریخته‌ای که مؤسسه رویان اصفهان روش کار کرده. حالا رو نوع فراورده ها تنوع داره، ولی من میخوام مثال ملموس بزنم. خب وقتی که این بز داره فعالیت میکنه تا تولید شیر بکنه، تمام این مکانیزم و فرایند تولید شیر این مثل یک فرایند یک کارخونه است. هرچی داره این ژن فعالیت میکنه تولید شیر میکنه، در کنارش مثلا ژن تولید انسولین هم وجود داره. بنابراین هی همینطور در واقع یک فراورده شیری تولید میشه که سرشار از اون فراورده دارویی مورد نظریه که ما ژنش رو گذاشتیم کنار ژن تولید شیر. بنابراین میبینید همین یه دونه بز مثل یک کارخانه تولید دارو فعالیت میکنه و بعد با پروسه های دیگری اون فراورده دارویی رو تخلیص میکنن، جداسازی میکنن، فرموله میکنن، تبدیل به آمپول میکنن، تبدیل به در واقع فراورده دارویی میکنن. از این مثال ها اگه من بخوام براتون بزنم بسیار زیاده و بسیار جذاب و جالبه. یه مثال دیگه بزنم.
خواهش میکنم.
شما عنکبوت رو در نظر بگیریم. تار عنکبوت یک تار بسیار لطیف ولی تقریبا محکمه. این تنیدن تار یک پروتئین مترشحه از بدن این عنکبوته که هی ترشح میکنه و اینا رو سرهم میکنه، اون تار، اون توری که در واقع به شبکه شکل میگیره. امروز اومدن همون پروتئین رو، ژنش رو از عنکبوت گرفتن، بردن در یک حامل سلولی دیگر. مثلا فرض بگین یک باکتری بی‌ضرری که قدرت تکثیر بالایی داره. بعد همین باکتری که تو فعالیت این اون پروتئین رو داره تولید میکنه، از در واقع ارلن میبرن داخل فرمانتور و راکتورهای بزرگ و حجمی تولید میکنن و بعد پروتئینش رو خالص سازی میکنن. اون پروتئین تار عنکبوت امروز برای تناب راپل، برای چتر نجات، برای کسانی که به هر حال فعالیت چتر بازی دارن و از این جمله فعالیت ها مثل توی آتش نشانی، تناب هایی که استفاده میکنن از محکم ترین هاست و حتی از همین تار پروتئین تار عنکبوت جلیقه های ضد گلوله بافتن.
یعنی و این امکان پذیر نبود مگر با کمک علم ژنتیک
و بعد فناوری های زیستی
طبعا.
و واقعا هم بسیار جذابه، هم عرصه هاش انقدر گسترده است که من اگه برای شما بگم از حوزه صنعت و معدن، مثلا معادن در گذشته باید شکسته می شد، سنگ ها تبدیل می شد به سنگ ریزه ها، بعد می رفت توی حوزچه های آرامش توی مواد شیمیایی، مثلا سنگ طلا تو سیانور، تو محلول سیانور حل میشه، بعد اینا رو ببرن تو پروسه های سخت تخلیص، طبیعت هم تخریب میشه، اون در واقع حوضچه آرامشی که محتوی سیانور هوا رو آلوده میکنه به سفره های زیرزمینی آلودگی رو نفوذ میده، آدمایی که تو اون محیط هستن دچار مشکل میشن. امروز اومدن باکتری هایی رو تربیت کردن، به نوعی طراحی کردن که منبع تغذیه‌ای اون باکتری اون ماده معدنی پر ارزشه، شیرابه میکروبی بی‌ضرری رو در فرمانتورها تولید میکنن و شیارهایی رو روی معادن ایجاد میکنن. با یک سرعت ملایم این شیرابه حاوی میکروب از این لابلای در واقع فضاهای مخروطی که درست میکنن روی کوه، همینطور که داره حرکت میکنه، تمن به تغذیه اون باکتری مثلا مسه یا طلاه یا اون ماده پر ارزشه، با تغذیه خودش باکتری تو این شیرابه حرکت میکنه، میره تو حوضچه انتهایی. تو حوضچه انتهایی به راحتی در واقع خالص‌سازی صورت میگیره. حوضه ها بسیار متنوعه. اما اگر اجازه میدید همونطور بریم جلو، اگر نه من در خدمتتون هستم. سوالای شما رو
یک سوال که بسیار بسیار زیاده، اصلا فکر میکنم به اولین سوالمون هم به سختی رسیدیم، ولی خب بحث خیلی جذابه. اما میخوام خواهش کنم برای تغییر ذائقه، حالا که شما مهمانان بزرگوار محترم اینجا هستین، یه بخش بازی آقای دکتر ما داریم، اون رو خدمت شما خانم دکتر صفوی اجرا کنیم و بازی کنیم، یکم ذائقه و فضامون عوض بشه. برمیگردیم در فرصتی که باقی میمونه حتما به ادامه بحث جذاب ژنتیک و زیست فناوری خواهیم پرداخت.
به نام خدا. سلام، من دکتر پورعباسی هستم، پزشک و متخصص علوم اعصاب. بازی داستان یا داستان بازی هم یک بازی جذابی است که در جمع دوستان و دور همی های خانوادگی به راحتی قابل اجراست و بدون اینکه وسیله خاصی بخواد یا ابزار خاصی نیاز داشته باشه میتونه اجرا بشه و در عین سادگی آثار بسیار بسیار ارزشمند و در واقع خوبی رو روی سلامت مغز شما و تقویت ساختارهای شناختی شما خواهد داشت. اما این بازی چگونه است؟ باز هم عرض میکنم که این بازی عملا یک بازی گروهی است، در گروه های 3 یا 4 نفره قابل اجراست. اگر هم که تعداد بیش از این باشه، علی‌القاعده گرداننده بازی میتونه افراد رو به این گروه های 4 نفره تقسیم کنه و عملا بازی بین افراد بگرده تا اینکه خلاصه در نهایت یک نفر یا یک گروه بمونه و عملا بازی رو میتونه اینجوری پیش ببره. بازی به این ترتیبه. فرض فرمایید من بازی رو در یک گروه 4 نفره توضیح میدم، بعد حالا گفتم عرض کردم که این قابل تعمیم به گروه های بیشترم هست. نفر اول در واقع یک جمله ای رو مطرح میکنه. هدف این بازی هم اولا ساختن یک داستانه. این داستان باید با کمک همه اعضا پیش بره. گروه 4 نفره اول، نفر اول یک جمله رو بیان میکنه، نفر دوم اون جمله رو ادامه میده، یعنی جمله دوم داستان رو اضافه میکنه، نفر سوم دیگه جمله نمیگه، چی میگه؟ تعیین میکنه که این داستان در واقع در چه ژانر یا در چه فضایی باید ادامه پیدا کنه. مثلا میتونه بگه فضای وحشت، یا میتونه بگه فضای طنز، یا میتونه مثلا فرض کنید بگه فضای اجتماعی. هر کدوم از اینها نفر چهارم باید جمله آخر داستان رو به شکلی بگه که عملا داستان در اون ژانر تموم بشه. دقت کردید؟ پس عملا ما توی این بازی داریم داستانهای 3 جمله‌ای میسازیم.
خوش به حال اون کسی که امشب نفر سوم هست و فقط تعیین میکنه که این داستان ما در چه حوزه باید باشه. اما عرض کنم که خانم آرزو مددی تهیه کننده محترم برنامه هم به ما پیوستن، بخش بازیه. گفتیم چطور هر شب ما رو به بازی میگیریم، خودتون توی بازی نمیان که امشب آمدن برای بازی. سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من نفر سوم هستم.
شما از هر طرف حساب کنید نفر سوم نمیشید.
نفر سوم ولی
من شمردم نشستم که سوم باشم.
شروع کنیم. از کجا شروع می‌خوایم بکنیم؟
شما باید مشخص کنید.
من فرقی نمی‌کنه. من از خودم شروع می‌کنم.
بفرمایید.
خیلی خوب. پس من بعد یه جمله مطرح کنم، شما یه جمله تکمیلی، خانم دکتر صفوی در واقع ژانر رو تعیین کنن، آقای دکتر قصه رو توی اون ژانر ببندن.
کار سخت آقای دکتر رسید.
اون از شما شروع کنیم، من ببندم قصه رو.
خب باشه،
از شما شروع کنیم. باشه، جمله رو بگم. آقای دکتر پس حوزه‌اش رو تعیین می‌کنن.
در یک جنگل خوش آب و هوا پرنده‌ها در حال خوندن آوازن که یک هو یا یک دفعه.
جمله رو بعد از اول تکرار کنم؟
نه، ادامه
شو. فقط من بدونم چیه. در یک جنگل خوش آب و هوا پرنده‌ها در حال پروازن
که ناگهان
یه صدای انفجاری همه جا پیچید.
ژانر وحشت بود.
وحشت باشه.
خب من فکر کنم علمی تخیلی بگید.
خب صدای انفجار خانم.
خب در یک جنگل خوش آب و هوا پرنده ها در حال پروازن که ناگهان صدای انفجار همه جا پیچید و سایه های عجیبی از پشت درختان ناگهان بر همه جنگل سایه افکند و صدا بعد ادامه پیدا کنه.
نه دیگه، جمله
شما دارید داستان میگید. داستان
گفتن، داستان رو بگی تمام شد دیگه.
نه دیگه، داستان
گفتن نفر چهارم داستان رو توی اون ژانر میگوید و تمام میشود.
خب
آره، و صداهای بسیار مهیبی در جای جای جنگل تنین افکند.
خب آقای دکتر ژانر رو مشخص کن.
گفتن دیگه
وحشت دیدی؟
وحشت بود دیگه. گفتن
رسید به من دوباره. ای
بابا، یه دور بچرخی کار سخت.
خب نگفتن آقای دکتر پور عباسی چند جا باید بچرخی، یه دور چرخی
بزنید بعد داستان به یه جایی برسه. خب سایه ها آخرش یه بار دیگه میگی؟
آها، صداهای مهیبی در جنگل تنین افکند، سایه ها اومدن، صدا وحشتناک هم اومده.
شماش معکوس الان بازنده میشم. چهره آدم های با قد خیلی بلند و چشم های بسیار درشت و چونه های کشیده از پشت درختان مشخص شد
و پشت درختان سفینه شون که تازه فرود اومده بود پارک شده بود.
ژانر شد علم تخیلی.
نه یه جنایتی هم فکر کنم کرده بودن.
دکترم ادامه داستان رو شما میگید، ادامه داستان بگید.
به ناگاه متوجه شد که اینها یک ابزار جدیدی رو در دست دارن که دارن در جستجوی موجودات زنده در اون محیط میگردن.
خب ژان رو بفرمایید.
ژان رو من بگم؟
برای سومین نفر
همون بشه علمی تخیلی دیگه.
چون آدم های عجیب و غریب
آره، اون آدم فضاییه دارن میگرد.
خب علمی تخیلی دو برسید به من. هیچ موجودی، هیچ موجود زنده‌ای رو پیدا نکردن و به سمت سفینه‌شون برگشتن.
ولی قبل از اینکه برگردن متوجه شدن که تو این پرنده‌ها یه ژنتیک خاصی دارن، یه ژن خاصی دارن که میتونن ببرن فضا استفاده کنن.
خب آقای دکتر،
از آقای دکتر دیگه تمام کنن قصه رو دیگه، تخصص شما هست.
یه تغییر پیدا کرد، چون آدم‌های عجیب غریبای اون موجود عجیب غریبا رو اون پرنده دید.
خب پرنده رو بردن دیگه. به ادامه
بزرگ امتیاز بدین.
من امتیاز بدم خودم 20.
نه کی بری بیرون
شما رو که باید بیرون کنم برین اون طرف هایی سمه برنامه هستون برسید. من خانم دکتر صفوی، آقای دکتر تولهی برنامه رو ادامه بدیم.
ما 20 شدیم، شما اخراجی.
من اخراج شدم.
اما حالا توضیح این قصه و این بازی که در واقع به چه درد میخوره و چه کاری و چه تأثیری در علوم اعصاب و شناختی داره رو خود آقای دکتر پور عباسی الان برای ما توضیح میدن، ببینیم که ما این بازی رو اصلا برای چی انجام دادیم.
داستان بازی عملا یک بازی دورهمیه خیلی خیلی مهیج و در واقع پرنشاطی میتونه باشه. البته مهارت‌های شناختی که میتواند فعال بکنه هم کم نیست، در این حالی که یک بازی ساده‌ای هست ولی به شدت میتونه در تقویت مدارهای عصبی و ساختارهای عصب شناختی ما چند تا کارکرد در این بازی داره فعال میشه. اولین چیزی که توی این بازی فعال میشه عملا توجه و تمرکز. بسیاری از بازی‌ها در تقویت مهارت توجه و تمرکز نقش دارن. اصلا بازی وقتی پیگیری میشه یعنی تونسته مهارت توجه و تمرکز رو تقویت کنه. اما داستان بازی اون دامنه های توجه شنیداری رو به شدت تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی افرادی که در واقع در دل بازی هستن باید یک توجه خیلی دقیقی به جملات داستانی که قبل از اونها گفته میشه باید داشته باشن، کاملا یک توجه شنیداری و همچنین تقویت حافظه شنیداری متعاقب اون توجه، به خاطر اینکه اون جمله ها رو باید به ذهن بسپره، پردازش کنه و بهش اضافه کنه و جمله رو اضافه کنه که در همون بستر معنی بده. این یعنی نهایت حفظ توجه شنیداری و استفاده از حافظه شنیداری متناظرش. بنابراین داستان بازی در تقویت این توجه و این دامنه حافظه بسیار بسیار نقش داره. اون در واقع جنبه یا به قولی ابزاری که در این بازی داره استفاده میشه و اونم تغییر فضای بازی، اون هم اتفاقا به تقویت حافظه شنیداری بسیار بسیار کمک میکنه. اینکه شما مثلا دو جمله بشنوید و از شما خواسته بشه که مثلا اون جملات رو در یک فضای متفاوتی تموم کنید، این یعنی دیگه شما بسیار بسیار باید توانمند باشید در حفظ در واقع جملات پیشین، در مهارت‌های حافظه و همچنین در واقع اون تغییر یا سویچی که باید اتفاق بیفته در مغز شما تا اینکه مثلا جملات یک فضای دیگر رو به یک فضای دیگه مرتبط کنید. بسیار بسیار مهارت شناختی مهمی است که این بازی داره در شما تقویت میکنه. البته که این بازی هم مثل همه بازی‌های دیگه یکی از مهمترین کارکردهاش عملاً برانگیختگی و القاء هیجان مثبت، یعنی همین عنصر رقابت، عنصر در واقع امتیاز گرفتن در القاء هیجان مثبت خیلی نقش داره و همین هستش که عملاً با فعال سازی مدارهای عصبی و شبکه‌های عصبی به شما کمک میکنه که بتونید این حافظه رو زنده کنید، این در واقع ظرفیت هایی که در مغز شما هست بتونه فعال بشه و عملا منجر بشه به اینکه شما بتونید از پس این مهارت شناختی و البته مهارت زبانی بر بیایید. از این بازی ها خیلی کوتاه میشه استفاده کرد برای اینکه یک القاء هیجانی به بچه ها بکنیم، مدارهای عصبی فعال بشن، هر چقدر این مدارها فعال بشن یادگیری در بچه ها به شکل آماده تری اتفاق میفته. دقیقا مثل همون گرم کردنی است که شما قبل از ورزش های سنگین میخواید بچه ها بدید. این بازی ها میتونه نقش اون در واقع فعالیت های گرم کردن رو داشته باشه.
پس اگر شما هم مایل بودید این بازی رو در خونه یا در جمع دوستانتون انجام بدین، حالا میدونین که چه تأثیرات شناختی هم ممکن هست که داشته باشه. اما همچنان ما در استودیوی کوی دانشگاه همراه هستیم با سرکار خانم دکتر بهاره صفوی، دکترای علوم ارتباطات و روزنامه نگار، همچنین مهمان محترممون جناب آقای دکتر محمود تولایی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران و چهره تأثیرگذار زیست فناوری، که صحبتمون تا اینجا جایی باشون نیمه کارمون. آقای دکتر، من ابتدای صحبتمون خدمت شما پرسیدم که این انجمن بیوتکنولوژی ایران چی هست، مثلا گفتم بحث اینقدر شیرین و جذاب بود که رفتیم به یه جای دیگه. میخوام اگر محبت کنیم برگردیم به این و راجع به انجمن یکم به ما بفرمایید لطفاش. خواهش میکنم.
ببینید، 3 سال بعد از اینکه انجمن ژنتیک در اروپا تشکیل شد، در ایران یک سری پیشکسوت هایی که امروز 2 نفرشون بیشتر از اونها در قید حیات نیستن و درود میفرستیم به همه پیشتازان این حوزه علم در کشور خودمون، اومدن در ایران قبل از انقلاب در واقع انجمن ژنتیک ایران رو تأسیس کردن و الان انجمن ژنتیک ایران 60 ساله است. خب بعد از جنگ موضوع بایوتکنولوژی تو دنیا تازه در واقع تو دهه 70 به عنوان کار پررونقی مطرح شد و بلافاصله دلسوزایی در کشور که در این رشته ها در دانشگاه های معتبر جهان تحصیلات کرده بودن اومدن و انجمن بیوتکنولوژی رو پایه‌گذاری کردن. از اون ور مسیر ژنتیک توفندگی و پیگیری‌های خودشو داره میکنه، از این ور اینکه من چگونه از اطلاعات ژنتیکی برای تولید یک فراورده استفاده بکنم، مثلا مثل فراورده‌هایی که امروز موجب تولیدات پروبیوتیک میشن. در واقع یک باکتری مفیدی است،
بله،
به اون محیط مغذی مثلا لبنی افزوده میشه و در واقع برای ما یک فراورده غنی شده ای رو تولید میکنه و صنعت های متنوعی که تو این راستا وجود داره، تولید انواع آنزیم ها، انواع پروتئین ها، آنزیم های صنعتی مثلا برای شوینده ها، آنزیم های بهداشتی درمانی. خب در واقع پس بیوتکنولوژیست ها اومدن انجمن رو پایه‌گذاری کردن و بعد یه دهه بعد ما به مرحله ای رسیدیم که با تربیت دانشجویان ارشد و دکترا پایان نامه هایی در کشور شکل گرفت و به نوعی بیوتکنولوژی دارویی شکل گرفت، بیوتکنولوژی کشاورزی شکل گرفت، بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست شکل گرفت. بنابراین در واقع به همین موازات انجمن بیوتکنولوژی هم به فرهنگ سازی، هم برگزاری ورکشاپ ها و کارگاه های آموزشی، هم کنگره های 2 سالانه سبب شدن که این رشته و این حوزه در کشور عمق بگیره. و یکی از کارهای ارزشمندی که باز در ایران انجام شد، خب میدونید که یکی از ارزشمندترین در واقع اجزای پیشرفت و توسعه منابع انسانیه،
بله،
بچه های باهوشه، آدم های علاقمند با استعداده که ما در واقع از این جمعیت فعال دانشجویی فرهیخته برخوردار بودیم. از اون طرف منابع اولیه یا منابع طبیعی سرشار، شما امروز در پهنه کهگیلوی بویراحمد که حرکت کنید کلکسیونی از انواع گیاه دارویی رو میبینید. در هر کدوم از این استانهای ما یه پتانسیل‌های قوی وجود داره که در واقع زیست فناوری میتونه از اونها به عنوان ماده اولیه خودش استفاده بکنه. برابر این به این چاره افتادن که خب ما چگونه در واقع این توان گسترده در سطح کشور رو متناسب با آمایش سرزمینی یا ظرفیتی که هر استان داره مدیریت بکنیم و به سمت نیاز هدایت بکنیم. خب این نیازها در موضوعات مختلف شکل گرفته. من حالا یه مثال ملموسش فرض بگی، خود من پایان نامه پی‌اچ‌دی خودم رو که بخشی رو در ایران کار کردم، بخشی رو در فرانسه کار کردم، روی یک واکسن نوترکیب یا واکسن نسل جدید ریکامبینانت کار کرده بودم. ولی وقتی اومدم به ایران ذهنم متوجه یک مشکل شد. خودم امروز به همه دانشجوهای خودم توصیه میکنم که در هنگام انتخاب پایان نامه سعی کنید یک نیاز مبرم جامعه رو انتخاب کنید، چون این کارا سخته. پا پایان نامه های بسیار سختیه، تحقیقاتش بسیار مشقت داره، و اگر انسان بره این انرژیشو معطوف به یه موضوعی بکنه تهش بگه یه مقاله شد، خستگی به تنش میمونه. ولی اگه حس کرد الان این گام هایی که من برمیدارم مثلا به تشخیص یه بیماری کمک میکنم، هر بیماری که اون لبخند رضایت رو لبش مینشینه خستگی از وجود شما میره. منم وقتی برگشتم با این موضوع مواجه شدم که بالاخره رزمنده های ما دارن به خاطر چشم انتظاری پدر و مادرهای شهدا توی مناطق آلوده به مین، آلوده به سلاح‌های جنگی با اون مشقت میرن کنکاش میکنن، تفحص میکنن، پیکر همرزمشون رو پیدا میکنن. اما وقتی بعد از مثلا 15-20 سال شده دیگه بافتی وجود نداره که قابل تشخیص باشه، یه اسکلتی باقی مانده.
بله،
من اومدم موضوع رو متوجه کردم به اینکه چگونه من از در واقع بقایای استخوانی موجود میتونم اطلاعات ژنتیکی استخراج بکنم، و بعد در مقابلش خانواده هایی که فرزند مفقود دارن از این خانواده ها نمونه بگیرم، نمونه خون یا بزاق بگیرم، پروفایل ژنتیکی این خانواده ها رو شکل بدم، در یک بانک داده بزرگ قرار بگیره، پروفایل ژنتیکی استخوان‌ها و بقایای به دست آمده از شهدا رو هم به دست بیاریم، و بعد با نرم افزارهای دنبال انطباق ژنتیکی باشه، و این انطباق ژنتیکی که با توجه به تعداد جایگاه‌های ژنتیکی که کار میشه میزان دقتش 99 روی چند و روی چند تا 9
زنده بار.
خب ببینید همین مسئله برای همه موضوعات تو کشور مطرحه. ما اومدیم و موضوع تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری رو مطرح کردیم، گفتیم مثلا اگر همدان مهمترین محصولش در واقع سیب زمینیه، اگه در یزد مثلا انار یکی از برجسته ترین فراورده هاست، اگه در کرمان مثلا موضوع پسته است، اگه در فلانجا موضوع زعفرانه، متخصصین گیاهی و کشاورزی تو هر کدوم این استان ها بیان ببینن از بیوتکنولوژی برای حل اون بیماری ها، دغدغه ها، مشکلاتی که اون گیاهان دارن چیکار میتونن بکنن.
آقای دکتر ما خیلی خیلی فرصتمون کمه. این پاسخ سوال وانیا هم که در واقع سوال کرده بودم باید پخش کنیم. خانم فاطمه محبینی هم گفتن که 23 کروموزوم در انسان سالم تشکیل شده. حالا این پاسخ ایشون بود، اما وانیا پرسید که چه تعداد ژن در کروموزوم های انسان کشف و بررسی شده. ببینیم جوابش چی بود. ما کمتر از یک دقیقه بعدش فرصت داریم که شما محبت کنیم بحث رو جمع‌بندی بفرمایید.
در پروژه ژنوم انسان نقشه و محل قرارگیری حدود 25,000 ژن انسان بر روی 23 جفت کروموزوم کشف و بررسی شد. این پروژه مشخص کرد که مثلا 1,000 ژنی که روی کروموزوم 15 قرار گرفتن هر کدام دقیقا کجای این کروموزوم قرار دارن و جزئیات فرمول ژنی اونها، حتی عملکردشان هم مشخص شد. البته باید بگم که این پروژه تنها شروع برای تحقیقات علمی است.
بله بانی خانم، جواب کاملا درستی رو مطرح کردن. البته ژن‌های بسیاری در سطح ساختار ژنتیکی ما وجود داره که تاکنون براش فعالیتی شناخته نشده و این علاوه بر اونها هست. نهایتاً عرض بکنم که رشته‌های ژنتیک و بیوتکنولوژی در عرصه‌های مختلف، چه برای دانشجوهای ریاضی با پایه موضوع بایوانفورماتیک، کسانی که تو هوش مصنوعی هستن، یه ابعادی کسانی که در رشته شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، فیزیک، ریاضی هستن، همه اینها میتونن سوژه های خودشون رو در بیوتکنولوژی پیدا بکنن و یک حوزه جامعی است که انشاءالله امیدوارم در آینده سهم خوبی رو در اقتصاد ملی ما فراورده بیوتکنولوژی.
من احساس میکنم تازه این بحث باید آغاز بشه ولی باور نکردنی که تمام شد. از حضرت عالی خیلی تشکر میکنم. جناب دکتر محمود تولایی، متخصص حوزه ژنتیک بیوتکنولوژی و چهره تاثیرگذار زیست فناوری، و همینطور سرکار خانم دکتر بهاره صفوی، دکتر علوم ارتباطات، و شما عزیزان بزرگوار که امشب همراه ما بودید. کوی دانشگاه را از رادیو تهران شنیدید. بدرود.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و